بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. ما در دعای در حق وجود مبارک حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف به پیشگاه الهی برای حضرتش ولایت حق را حفاظت و راهنمایی خدای متعال را برای حضرتش طلب داریم تا اون موقعی که انشاءالله در روی زمین هم اسکان بگیرند، اون هم با تو و رغبت این سکونت و اسکان حاصل بشه. نکته مهم اینه که ما قائلیم الان هم امام ما، پیشرو ما و جلودار اعتقادات ما، اعمال ما، تمام شؤون وجودی همه عوالم وجودی به یه همچو انسان الهی قرآنی وابسته است و ما دم به دم به حضرتش اتصال داریم، از فیض وجودی او زنده ایم، حیات داریم، تمام افعال از ما صادر می شود و یک آن از این حجت الله خالی نیستیم. وقتی کسی امام شد، قطعاً امام یک وصفی است برای شخص که باید امام به فکر مأموم باشد و در جلو حرکت کند، مأمومین را دعوت کند به حرکت، و کسی که پیشرو هست باید جوری هم در جلو باشد که مورد دید اون مأمومینی باشد که در محضر اویند. ولذا از متن لفظ امام، حضور امام انتزاع میشه. ما در مسائل دینی من جمله مسئله جماعت و نماز جماعت که امام جماعت است و مأمومین، یک تمثلی از حقیقت امامت به اون معنای شریف اعتقادی است با نظام هستی. یعنی شبان روز با شرکت در نماز جماعت به یک معنا ما با یک جلوه‌ای از امامت به معنای شرعی و امامت به معنای اعتقادی را داریم ادراک می‌کنیم. خب قطعاً امام به این معنا اون کسی است که در پیش مأمومین است، مشهود است، حاضر است. و امام هم وقتی در نماز جماعت میخواهد نیت کند، وقتی در مقام امامت میخواهد نیت کند، جوری نیت میکند. همین امام جماعت بزرگوار وقتی بخواهد یه وقتی خودش نماز شخصی در منزل بخواند، در جایگاه امامت قرار ندارد بخواهد نیت کند، جور دیگر نیت میکند. ولذا امام وظیفه اسماع دارد در نماز جماعت، یعنی باید افعال او، کردار او، صدای او، از کار او، اینا همه یه جوری باشد که در منظر مأموم باشد. مأموم ببیند که امام تکبیرت الاحرام گفت، او هم بگوید. مأموم بشنود که امام تکبیرت الاحرام گفت، او بگوید. مأموم ببیند و بشنود که امام به رکوع رفته، به سجده رفته و هاکذا، او دنبالش بره. ولذا ما به حاضر به یک تعبیری اقتدا می کنیم و اون امامی امام است که امام حاضر باشد در نماز جماعت، ولذا قائل به غایب بودن امام نیستیم. حالا یه وقتی شاید یک کسی لفظ حضور را گسترشش بده، مثل اهل سنت میگن اگه امام جماعت در مسجد الحرام مشغول نماز است، شما اگر از راه تلویزیونی، از راه رادیویی، از راه بلندگویی، از دور صداش رو هم که میشنوی، کنوی این امام جماعت پیش خودت حاضر است، از همینجا میشه بهش اقتدا کرد. او یک توسعی در لفظ حاضر دارد قائل میشد، لفظ حاضر رو تا اینجا هم میارد. حالا ما میگیم نه، از دور نمیشه، باید بین مأموم و امام جماعت فاصله به اندازه‌ای که مثلا میگیم به اندازه یک متر نباید فاصله باشه، باید مأموم به امام اتصال داشته باشه. اما علی آلن امام اونیست که حاضر است. خلاصه ما این الفاظ رو که میگوییم، الفاظ بار معنا دارد. ما از آقامون تعبیر میکنیم به امام زمان. وقتی امام زمان هست، امام اون کسی است که تمام مأمومین به دنبال اویند، در خدمت اویند، و مأموم تابع امام است، امام متبوع هست. بر مأموم لازم است که دم به دم از امام تبعیت کند، از امام نباید جدا بشود، وگرنه او امام نخواهد بود، این مأموم نخواهد بود. وقتی در نماز جماعت بیایید، لفظ امام و مأموم را، شرایط این که امام کیست، شرایط این که مأموم کیست، اینها رو درست دقت بفرمایید، میبینید این یک شاکله است، یک شکلی است، یک نمونه و جلوه است از قضیه امام بقیت الله یا امام امیرالمؤمنین یا امام صادق و دیگر بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین. و اینها همه بار داره، این الفاظ معنا داره. لذا ما هم از یک طرفی وظیفه داریم که هر آن به آن، هر روز به روز، هر شب به شب خودمونو بسازیم. ما هم که حق نداریم خودسازی رو تعطیل کنیم. انسان برای خودسازی آفریده شده است، یعنی خداوند انسان رو طوری آفرید که قابلیت‌هایی دارد که ساخته بشه، به فعلیت‌ها برسه. اون قابلیتش به فعلیت برسه، آدم خوبی بشه، خوش اخلاق بشه، و استعدادهایی که در انسان نهفته هست، خدای متعال بر اساس لطف که یک قاعده است در علم کلام و مقبول فلسفه هم هست، بر خدای متعال واجب است هر موجودی رو که خلق کرد، اگر این موجود قابلیتی در اوست که خودش این استعداد رو هم در اون نهاد و این میتونه به یک کمالاتی برسه، بر خدای متعال هم واجب است که زمینه به کمال رسیدن این موجود رو فراهم کنه. ما هم از یک طرفی انسان خلق شده ایم، یعنی موجودی خلق شدیم که میتونیم انسان بالفعل بشیم، میتونیم کامل بشیم، میتونیم تمام فضائل اخلاقی را، تمام حقایق الهی را به دست بیاوریم. ما هم میتونیم متخلق و متصف به اسماء الله بشیم. ما هم میتونیم اعمال و رفتاری داشته باشیم که به اون نهایت کمالات انسانی راه پیدا کنیم و حقم نداریم که خودسازی رو تعطیل کنیم. خودسازی در هیچ گاه تعطیل نمیشه و لذا دستورات شرعی هم میبینید که در عالم طبیعت هیچ گاه ما رو رها هم نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اینا دستورات انسان سازی است. ما اگر از خدای متعال درخواست کنیم بارالها ما را قابلیت برای آدم شدن قرار دادی، از چه طریقی بتونیم آدم بشیم، انسان بشیم؟ خداوندم دستورالعملهایی صادر فرمود، یک کتابی هم برای ما نوشت و فرستاد به وسیله رسولش، تمام برنامه آدمسازی ما رو تدوین فرمود. رسول بدون اشتباه و خطا و صاحب عصمت را برای ما فرستاد. اینها رو هم مأمور کرد بالای سر ما وایستن، در هر کجایی که ما میتوانیم از اونها اقتدا کنیم راه رو بریم و هر کجایی هم که احیانا داریم راه رو خطا میرویم اینها متذکر ما باشن، و اگر راه رو درست میرویم مشوق ما باشن، بشیر باشن، اگر جایی در خطاییم نذیر باشن، ما رو بترسانند، برحذر بدانند، متوجه باش داری اینجور میری میفتی. ولذا اونا بشیرن و نذیرا و منذرن، همینجور دم به دم باید بالای سر ما هم باشن ما به کمال برسیم. امام اون کسی است، ولی الله است، خلیفت الله است. خدا رو دعا میکنیم که خدای تو هم ولیش باش، حافظش باش، دلیل و راهنماش باش. معلوم میشود که اگر او هم دارد ما رو راهنمایی میکند، به راهنمایی حق متعال راهنمایی میکند. اگر ما رو حفظ میکند که ما ضایع نشیم و مثل یک باغبانی است که محافظ ماست، نگهدار ماست، حواس ما رو جمع میکنه، توجه بهمون میده، تذکر بهمون میده، معلومه که او خودش هم در حفظ و حمایت دیگری است. دیگری حافظ اوست، اون کسی که حافظ ذاتی است و دیگه نیاز به محافظ ندارد. لذا امام هم محافظ دارد، امام هم دلیل و راهنما دارد. یک کسی دلیل اوست که دیگه او دلیل نمیخواهد، خودش دلیل ذاتی است. امام هم ناصر و کمککاری دارد، کسی کمکش میکند که خودش نیازمندی به کمک ندارد. مثل این که کسی به ما طعام میدهد که خودش نیاز به طعام ندارد. یا من هو یطعمو ولا یطعم، یا ناصر و من لا، مثلا یا ناصر یا من مثلا نصر ولا ناصر له. کسی که کمک میکنه اما خودش کمک کار نمیخواد. خب ما یه همچه امامی داریم، امامی است که ما شبان روز باید او رو ببینیم، او محافظ ماست، او اصلا وجود ما را، حیات ما را، نفس کشیدن ما را، تمام دیدنها و شنیدنهای ما رو واسطه فیض الهی است که این فیضها در ما جریان دارد. میگیم امام واسطه بین حق و خلق است، امام خلیفت الله است. خب قطعا یه همچو امامی نمیشود که به طور کلی اجتماع را، مردم را رها کرده باشه، ولشون کنه، هر جور مردم بخواهن، هر طوری که، این که نشد. مسئله غیبت به این معنا نیست امام از امامت دست کشید. ولذا دیروز به عرض رسید، ما اعتقاد شیعه‌مون اینه که امامان ما در هر مقطعی اونا امام بودن. میگیم امام زین العابدین 34 سال مدت امامت اوست. و یک کس بگه آقا امام زین العابدین که تا موقعی که ابی عبدالله بود که ایشون امام نبود، حضرت هم که شهید شد ایشون امام شد که اسیر شد، خودش اسیر دست دیگران بود، چند ماه تو اسارت بود، برگشتن به مدینه تحویلشون نمی گرفتن، یعنی تحویل حکومتی نبودن، حکومت اینا رو قبول نداشت، اینا مهجور بودن در خانه هاشون. امام زین العابدین هم که در طی این 34 سال اون چه که از اون نقل شد برای پدر بزرگوارشون گریه می کردن و مشغول ادعیه و دعاها بودن. خب مدت امامتشون 34 سال طول کشید. امام یعنی کسی که مدیر مردم است، مدبر مردم است، تدبیر امور مردم می کند. مهمترین معنایی که در امامت مطرح است علاوه از مقتدا بودن، تدبیر امور مردم است. ولذا در معنای امامت با توجه کرد امام یعنی چه؟ خب امام زین العابدین که 34 سال به ظاهر حکومتی در دست نداشتن، اصلا امور مردم در دست او نبود علی ظاهر. بعد از او فرزند بزرگوارشون امام باقر هم همینطور، امام صادق همینطور، امام کاظم که در زندان بودن 14 سال، امام رضا هم که تازه کمی بهش احترامی کردن، در حدی که حکومت دست او بدن نبود، گفتن بیا تو ولی عهد ما بشو. امام جوادم که در جوانی از دنیا رفت، امام هادی و امام عسکری که هر دوتا تو محاصره دشمن توی پادگانهای نظامی دشمن بودن، حضرت بقیت الله هم که 1277 سال غیبت کبرای اوست. پس امامت چی میشه معناش؟ اعتقادات ما چی میشه؟ ما اعتقاد داریم اینا 12 تا امام مایند و الان مدت امامت امام زمان 1277 سال است که هیچ یک از اهل بیت ما به مدت امامت او مدت نداشتن. خب علی ظاهر که نگاه میکنی این سوال به ذهن هر جوانی پیش میاد که چجوری پس امام میشه؟ ما باید دقت کنیم، بریم بالاتر از این حرفا، ببینیم امام یعنی چه؟ امام واسطه فیض حق است. یعنی چی واسطه فیض است؟ امام خلیفت الله است. یعنی چی خلیفت اللهه؟ امام ناصر دین اللهه. ما وقتی در زیارت نامه اهل بیت علیهم السلام تلاوت میکنیم میگیم السلام علیکی یا ناصر دین الله، السلام علیکی یا ولی الله، السلام علیکی یا خلیفت الله. این زیارت امین الله، این زیارت آل یاسین، این زیارت امیر المؤمنین در روز 13 رجب به نام زیارت مولودیه است که از اول تا آخرش سلام با آقاست، اونم سلام با آقا با اوصاف گوناگون، السلام علیکی یا آیت الله العظما. ولذا بعضی از بزرگواران فرمودن که حالا جنبه احترام به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام غیر ائمه و امام رو ما آیت الله العظما نگیم. آیت الله العظما وصف امام امیر المؤمنینه که در زیارت مولودیه با آقا خطاب میکنیم السلام علیک یا آیت الله العظما. بعضی هم فرمودن که اشکال نداره چون اینا در مسیر امیر المؤمنین هستن به اینها هم بگیم آیت الله العظما، منتها این آیت الله العظما مراتبی داره، اون مرتبه اتم اطلاقیش مال امیر المؤمنین، اینها هم یه جلوه ای در مسیر آقا راه افتادن. غرض اینا اوصاف است. وقتی میگیم او واسطه فیض است، خب باید بحث بفرمایید واسطه فیض است یعنی چی؟ چه فیضه؟ از این ور میبینیم کل عالم فیض الهی است، عقلش فیض است، ملائکت اللهش فیضند، عالم ماده اش فیض است، بارانها همه فیض الهی هن، رحمت الهی هن، تمام آسمونها و ستاره ها و کواکب و کرات و هوا و آتش و هر چه که میبینید فیض است، رحمت است. بعد واسطه تمام این فیضها اوست. اینجا چهار روز نگذاشتن اونجا یه تختی باشه آقا بره روی تخت بشینه، که اگر روی تخت نبود امام نیست، مگه تخت امام ساز است؟ امام رو خدا میسازد نه تخت. تخت پادشاهی که امام ساز نیست، وگرنه هر کسی روی تخت نشست پس به امامت میرسد. تخت که امام ساز نیست، بیعت امام ساز نیست. مردم همه جمع بشوند یکی را بگویند تو بالای سر ما باش، این که امام واسطه فیض نمیسازد. واسطه فیض حق و خلق رو باید خدای متعال تعیین بفرماید. اون کسی که فیض رو نازل میکند او باید بگوید چه کسی واسطه بین من و بین شماست و این فیض رو از من میگیرد به شما میدهد، وگرنه بخواهد بیعت امام ساز باشد، خب از اولی به امامت رسید، دومی هم به امامت رسید، سومی هم به امامت رسید، با حال این که ما قائل به امامت نیستیم برای اونها. ما قائل به امامت بلافصل علی هستیم. این اعتقاد شیعه است، این یک اعتقاد است. اگر کسی این اعتقاد را نپذیرد از دایره تشیع بیرون است، از شیعه‌گری در می رود. و این اعتقادم یک اعتقاد برهانی است نه صرفا اعتباری. شیعه این رو اعتبار نکرد، از روی تعصبم نمیگوید، بلکه بر اساس دلیل است. دلایل تکوینی داریم، دلایل عقلی متقن داریم، بیش از 15 دلیل عقلی سنگین بر این مطلب داریم، 15 دلیل عقلی سنگین که اگر یکی از اینها رو هم داشتیم کافی بود تا چه برسه 15 تا. حالا اگر کسی بخواد دنبال کنه چرا 15 تا بشه 100 تا؟ یکی از بزرگواران علامه حلی رحمت الله علیه هست. علامه حلی یک کتابی نوشت به نام الالفین. الف یعنی هزار، الفین یعنی 2000. در این کتابش 2000 دلیل آورد، 1000 تا دلیل آورد که علی خلیفه بلا فصل خاتم انبیاست، 1000 تا دلیلم آورد که غیر از علی نمیتوانند خلیفه باشند. یعنی 2000 دلیل، الالفین. کتاب چاپ شد، الان هم هست توی بازار، اون تو عربی است، نمیدونم ترجمه به فارسی شده یا نه، ما در خدمت این کتابیم. الالفین، 2000 دلیل، 1000 تا برای اینکه علی امام بلافصل بعد از پیغمبره، و 1000 دلیلم که آقا غیر از علی نمیتواند باشد. خب این طوریست. پس هر کسی روی مسند نشست، هر کسی مسند رو اشغال کرد، هر کسی آمد غاصب شد، هر کسی جمعی او رو آورده اند نشونده اند، هر کسی جمعی یا همه مردم بل اتفاق اجماع کردند با او بیعت کردند، اینها هیچ کدوم امام ساز نیست، نسب امام نیست. امامت یک سمتی است به تعبیر آقایون، سمت الله. این سمت رو فقط خدا دارد، خداوند این سمت رو دارد که میتواند نسب کند. اونم وقتی نسب کرد نسبی می کند که عزل ندارد. ما الان سمت هامون قابل عزل و نسبه، هر سمتی که عزلش کنند بدانید که این سمت سمت اعتباری است، همچو تکوینی نیست. سمت اون سمتی است که وقتی نصب شد عزل پذیری ندارد، ولذا از ازل میبینید که خدای متعال نصب میکند. بر اساس نظم تکوینی و علم عنایی حق انتصاب تحقق پیدا میکند. ولذا روز قدیر در حقیقت روز نصب نبود، روز ظهور نصب الهی بود، وگرنه امیرالمؤمنین از قبل منصوب شد، در معراج منصوب بود. نصب از ازل انجام میگیرد بر اساس علم عنایی حق، منتها در یک مقطع زمانی اون مسئله غیبی در عالم شهود و عالم ماده به منصه ظهور میرسد. ولذا امامت قابل انتصاب مردمی نیست، چون مردم جمع میشن یکی رو نصب میکنن، فردان دوباره جمع میشن از او که ناراضی شدن میان عزلش میکنن. چیزی که امروز جمعش جمع میشن نصب میکنن، فردا عزلش میکنن، این که دیگه معنا نداره این امام باشه. امام اونیست که حتی با موت هم اون سمت امامت در نشأه طبیعت درست منتقل به دیگری میشه. امام حسین داره شهید میشه، سمت امامت را، حقایق امامت را، اسرار امامت را به فرزندش امام زین العابدین منتقل میکند. اما سوال، ما همین الان امام امیرالمؤمنین رو باز امام میدانیم یا نمیدانیم؟ یا امامت امیرالمؤمنین با وفات حضرت، شهادت حضرت منعزل شد، حضرت دیگه از امامت افتاد؟ یا الانم اگر کسی به محضر امام امیرالمؤمنین تشرف پیدا کند و از او حقایقی بگیرد، معارفی بگیرد، اینا معارف حق نیست؟ اینا لطائف حق نیست؟ یه وقتی امام امیرالمؤمنین زنده مادی است، طبیعی است، آدم میره محضر مبارکش، حضوراً جسمانی حاضر میشه، از آقا چیزی میشنود، میگیم حدیث علی، عن علی علیه السلام انه قال، آقا اینجوری فرمود. حالا اگر انشاءالله جناب عالی هم هر کسی به محضر مبارک امام امیرالمؤمنین الان تشرف حاصل کند و الان آقا فرمایشاتی بفرمایند، حق داریم بگیم قال الامام علی علیه السلام یا نه؟ توسل به ذیل ولایت اهل بیت میجوییم یعنی چی؟ ما الان به تمام تک تک اهل بیت توسل میجوییم، بعد وقتی سلامشونم میدیم به صورت ظاهر و حاضرم سلام میدیم، السلام علیک یا ولی الله، از دور از نزدیک، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اونم به صورت کاف خطاب، کاف خطابی که کاف خطابم به صورت نزدیک است نه دور. نمیگیم یا علی، نه، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، یا فاطمه الزهرا، یا امام حسن، یا امام حسین. در مدینه تشرف داشتیم، یکی از همین زوار اهل سنت بود، تفلیم سنی بود، مال پاکستان بود، رفته بود اونجا، پیر مردی بود، همینجور میلرزید، پا شد، نماز جماعت که برقرار شد، خب معمولا نزدیک به اقامه نماز جماعت دیگه تقریبا همه مینشینن، این پیر مرد یک دفعه پا شد رفت به طرف حرم جناب رسول الله، اون شرفیه، اون پلیسه، ناظم دستشو گرفت، این پیر مرد رو با چه برخورد بسیار زشتی او رو دورش کرد، که نه تنها ما شیعه هایی که اونجا نشسته بودیم ناراحت شدیم، تمام آیون اهل سنت هم ناراحت شدن. اون وقت با یک توب و تشری داد با زبان عربیش، او مرده است، تمام شد، هیچی شد، تمام شد، یعنی چی توسل؟ یعنی چی اینجوریست؟ خب بله، شمایی که قائلید جمع جور شدید اونو نسبش کردید، خب معلومه یک کسی اینجوری نسب بشه وقتی بمیرم عزم میشه دیگه، نمرده عزم میشه، مرده عزم میشه. نه آقا اینجوری نیست. ما قائل به این نیستیم اعتقادات شیعه خیلی سنگین است، حقایق شیعه اونقدر لطیف است، لا یحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او قلب امتحن الله به حقایق الایمان. حقایق شیعه، معارف شیعه، عقاید شیعه در توسلات، در اعتقاد به امام، در اعتقاد به رسالت و انبیا، در اعتقاد به عصمت، در اعتقاد به توحید، در اعتقاد به معاد و عدالت و لطائفی مثل نزول وحی قرآن و و و، شیعه اونقدر لطائفی دارد که خدا میداند این لطائف شیعه را کسی حمل نمی کند، یا ملک مقرب بتونه حمل کنه، یا نبی مرسل حمل کنه، یا کسی که قلبش به واسطه حقایق ایمان امتحان شده باشد حمل می کنه. نمیگم آیه معناش اینه، اما تنذیرن میگویم انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الشیعه. نمیگم آیه اینا یه وقتی نعوذ بالله به عنوان قرآن محسوب نشه، میخوام بگم حقایقی که اعتقاداتی که معتقداتی که شیعه اعتقاد دارد، بعد وای میستد میگه السلام علیک یا علی، السلام علیک یا بقیت الله، هر نمازی که ما میخونیم بعد از نماز همین السلام علیک، السلام علیک، کجا آقایون؟ تو میگی سلام بر تو، سلام بر تو، کوس آقا پس کو؟ السلام علیک یا فاطمه الزهرا، مات فاطمه، مرد تموم شد، مات فاطمه چیه؟ چی مرد؟ کی مرد؟ اینجاست که جایگاه مولوی در فهم موت روشن میشه. از جمادی مردم و نامی شدم، جماد مرد نامی شد. مرد یعنی چی؟ یعنی از یه کمالی به کمال بالاتر. وزنما مردم، ز حیوان سر زدم، از یه کمالی به کمال بالاتر. وز بار دیگر چه مردم، از حیوانی و آدم شدم، از یه کمالی به کمال بالاتر. پس چه ترسم کیز مردن کم شوم؟ نمیشه باز بمیریم؟ بار الها بمیران، بمیریم گویم که نمرد و زنده تر شد. حالا بیاد همین شعر حرفش مردن ها، بعد یک دفعه میگوید که بار دیگر از ملک پران شوم. اون لفظ پران معنا میکند اون موتهای قبلی را. معلوم میشه از جمادی پریدم، مردم یعنی پریدم، از جمادی پریدم، حرکت صعودی کردم، نبات شدم. از نباتی مردم یعنی پران شدم، منتها اونجا رو به موت آورد. اینا همه لطیفه داره. از حیوانی مردم آدم شدم. وقتی میخواد از اینجا بگه آدم، بعد میگه بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه اندر وهم ناید اون شوم. اینجوری معنا میکنه. ایناست لطائفی است که مولوی رو مولوی کرد. یه عده‌ای چون جهالت داریم نمیدونیم کیان. مگه مولوی بدون علی میتونه اینجور شعر بگه؟ مولوی با اون کسی که زنده هست اینجور شعر میگوید. حالا شاید در بین شعرهاش بر اساس این که دوره عثمانی بودن این بندگان خدا، اونم تو قونیه، توی مرکز عثمانی ها، عثمانی هایی که شهید اول و شهید ثانی رو بو بردن که اینها از علمای شیعه هستن، هر دوتاشون رو سر بریدن، اونم تازه ای تفلی ها علی ظاهر مذاهب فقه چارگانه اهل سنت رو تدریس میکردن، یواشکی تو خونه شون یه چند تا شاگردی داشتن درس شیعه رو هم میگفتن، فقه شیعه میگفتن. بالاخره نامردا یک کسی رو فرستادن تو بین اون شاگردای خصوصیشون غالب کردن و گزارش دادن که بابا اینا شیعه هستن، سرتون کلا رفته. هر دو بزرگوار، این دو عالم به این عظمت در عالم فقاهت شیعه را گرفتن بردن کنار دریا سر بریدن، هر دوتا را مقطوع رأس کردن. خب ببینید مولوی بیچاره 800-900 سال قبل تو دل عثمانی ها تو درون ترکیه، الان قبرش تو قونیه است، توی ترکیه است. ترکیه جایی بود که اصلا تمام عثمانی های اصیل توی ترکیه و شامات بودن، سوریه و شامات بودن. اونم اون متعصبین از اهل سنت طرفدار عثمان که میبینید چه کردن. اون وقت میگن که آقا چرا علی در مدینه مهجور شد؟ اگر حق با او بود چرا زن او رو زدن او دست به شمشیر نشد؟ دیدید که دیگران دست به شمشیر شدن، 20 و چند سال بعد عثمان رو کشتن، چه پیراهنی درست شد؟ دیدید؟ حالا میخواستم بگم که اون روز یک دفعه صدا بلند بشه وا عمرا، وا ابابکرا، چه میشد اگر آقا دست به شمشیر میزد؟ آقایی که دست به شمشیر نزد، حسن و حسین و محمد حنفیه و عباس نازنینشون را فرستادن که عثمان رو حفظ کنن، به دوستان و کسانی که به آقا ارادتمند بودن، بعضی ها جاهل، بعضی ها هم مغرض، به اینها فرمود نکنید، نکشید. خون به راه میفته تو جامعه اسلامی، خون به راه میفته، نکنید. اینها مجروح شدن، بالاخره اونا از پشت دیوار و پشت خانه منزل به دسیسه مغیرت ابن شعبه، کثیف تاریخ عرب، که کثیفترین افراد در تاریخ عرب 4 نفر در مکاری معاویه و ابو سفیان و مغیره و امرؤاس بودن، خلاصه رفتن کار عثمان رو ساختن، پیراهن عثمان شد در تاریخ حمام خون را افتاد. صفین، جمل، نهروان، بعد از او هنوزم که هنوز حمام خون در عالم. کی درست کرد؟ اینا درست کردن. علی و فرزندانش که حفظش کردن. امیرالمومنین که شبها خودش براش آب بر می داشت، می رفت تو خونش او رو سیراب می کرد، گفت نکنید، محاصره نکنید. او الان فعلا به هر صورتی هست گرفته اینجا نشسته، منم که دارم کمکش میکنم، احکام بلد نیستم، اینو چی بلد بودم مگه؟ اینقدر کار خراب میکردم، آقا کمکشون میکرد، نه اینکه امام بودم، ولی فعلا اومدن زمام مردم رو به دست گرفتن. بالاخره ما دشمن داریم در مقابل یهودی ها، در مقابل دشمنان اسلام حمله میکنن، آقا حفظ میکرد. و حالا میگن که خب چرا علی ناموسش را، فاطمهش را کتک زدن؟ چه دید امیرالمؤمنین که فاطمه کتک خورده؟ در پیش چشمش زار زار جان داد، اما علی دست به شمشیر نکرد. اگه دست به شمشیر میکرد اون روز در مدینه عمر رو میکشت، ابوبکر رو میکشت. یا الله، مگه میشد الان حمام های خون رو شما حسابش کنی از اسلام چیزی میموند؟ خون دل خورد، پهلو شکستن حرف نزد، به زن بی احترامی کردن حرف نزد. اصلا این زن و این خانم عظمت نظام هستی را لطوپارش کردن، هیچی باقیش نذاشتن. پهلو میبینی شکسته، ورم کرده، بازو ورمه، صورت سیلی خورده، ورم داره، کبود شده. اصلا نگاه، تمام پستان همه خون میباره. شما وقتی یه فاطمه رو بیاید در نظر بگیرید، خدا شاهده بچه در شکم سقط شده. شما یه زن رو بگیرید، یکی از خانوما، این سهرها براش پیش بیاد، لط و بارش کردن. اما چرا دست به شمشیر نزد؟ اینو میگن امام. پس کی امام بود اون روز؟ علی امام بود. امام یعنی این، امام یعنی کسی که تدبیر امور مردم داره. اینی که اینجا نشسته بود به عنوان خلیفه رسول الله هم کمک کرد. خودشون گفتن لولا علیون لهلک عمر، قطعا لولا علیون لهلک ابوبکر لهلک عثمان، همه هم منعدم می شده. اونها رو هم حفظ کرد، حکومت ظاهری اونها رو هم حفظ کرد، قاسبانه اونها رو هم حفظ کرد، به اینها احکام یاد می داد، دستشون رو می گرفت،
اونا رو از رسوایی در می آورد. امام کیست؟ امام اون کسی است که برای همه زمینه کمال فراهم می کند. اون وقت یه همچو امامی فرزندش امروز ما رو کلن رها کرده، یعنی یه همچو امامی که زنش رو می زنن لطفار می کنن. کی لطفار شد؟ امروز پیغمبر از دنیا میره، یا همین امروز بعد از ظهر یا دو روز بعد از ظهر زنش لطفار میشه تو داخل کوچه ها، تکون نخورد، سر جاش مثل کوه استواره، غاصبین رو حفظ کرد، حکومت غاصب ها رو هم حفظ کرد، پیشرفت حکومتشون رو هم براشون درست کرد، زمینه های بی‌آبروییشون رو براشون از بین برد، اینا رو آبرودار کرد که امروز اهل سنت در کتاب های تاریخیشون می‌نویسن ببینید در زمان اولی چه خدماتی، در زمان دومی چه خدماتی. والله تمام اون خدمات همه مال علی بود، وگرنه خود عمر که گفت لولا علیون لهلک عمر، کجا خدمت داشتن اینا؟ اینو میگن امام. امام کیست؟ امام اون کسی است که همه مردم رو رشد میدهد، حتی دشمن خونیش رو هم رشد میده. میگه آقا بیا آدم شو، بیا کمال داشته باش، من نمیخوام جهنمی بشید. امام اینه. امام حجت الله هست، امام واسطه فیض است. عمر اگه داره نفس میکشه به فیض علی است، حیات دارد به فیض علی است. شمشیر گرفته یه دیو رفته از روستاها جمع کرد آورد تو درون خیابونهای مدینه، شمشیر به دست، تاریخ نگاه کنه شیعه و سنی همه نوشتن، گروه قداربند شمشیر به دست لشکری را انداخت، هر کسی هست باید بیاد با ابوبکر بیعت کند، همه را ازشون بیعت گرفت. بنی هاشم رفتن خانه علی جمع شدن، رفت اونجا هم داد کشید گفت بیاد بیعت کنید وگرنه خانه رو میسوزونم. آقا امیرالمومنین به بنی هاشم فرمود برید، از منزل ما همه برید، برید بیعت کنید. بعدم رفت از آقام که به زور آمد که بیعت بگیری، اون قضایا پیش آمد. یک دشمن غداربندی که هیچی از علی نگذاشت، آبروی علی رو برد، عصمت و ناموس علی رو جسارت کرد، به بدترین وجه زیر ضرب و شتم ها گرفت. اما علی حجت الله است، به او نفس میدهد، به شمشیر او بریدن میدهد، به بدن او قوه رفتن و حرکت میدهد، به زبان او قوه گفتن میدهد، به چشم او قوه دیدن میدهد. کیست امام؟ اون کسی است که دشمن هم بر سر سفره اوست. ما امام وقتی قائلیم، عرض میکنم اعتقادات ما شیعه اینقدر اعتقادات سنگینی است، سنی ها حمله میتونن بکنن چی؟ سنی ها هم کنن چیه؟ خود ما ها هم هنوز حملش نکردیم. ما هایی که ادعای شیعه داریم هنوز نتونستیم حمل کنیم. این اعتقادات سنگین ما را ملک مقرب باید حمل کنه، نبی مرسل حمل می کند، ولذا امیر المؤمنین رو خاتم انبیا حملش می کند. مگر هر کسی قدرت حمل علی دارد؟ مگر هر کسی قدرت حمل فاطمه رو دارد؟ نه حمل این که یه جسم 50 کیلویی رو بگیره روی دوشش بگیره بره. اونی که علی است، حقیقت علی است، معارف علی است، حقایق علی است، جان علی است، روح علی است، که تمام انبیا در این روح غرق شدن، همه عالم غرق در این روحن. خاتم انبیا که به معراج می رود میگه تمام اون چه که در معراج می دیدم به لفظ علی می دیدم، به صوت علی می شنیدم، به شکل علی می دیدم. مگه اینها رو به راحتی سنی ها هم بکنن؟ سنی ها تفلی ها، ما انتظاری نداریم تفلی حملش کنه. این چی می فهمه؟ پلیس اونجا گذاشتنش، رو غیر از این چیزی تفلی بلد نیست که، همین اندازه بلد. این حمل میکنه؟ 70 جدشون نمیتونن حمل کنن، ما هنوز نتونستیم حمل کنیم. ولذا حمل حقایق اسرار و لطائف شیعه اثنا عشریه این است که شیعه اعتقادش 72 حرف اسم اعظم الهی است. اینی که حالا بیاییم مدار بحث رو بیاریم یه جوری دیگر بریم، ما منتظر امام زمانیم، نه اینکه آقا ما رو رها کرد ما همین جور خودمون یله داریم میریم، عالم یله و رهاست. نه آقا، عالم خدا دارد، مالک الملک. مگه مالک رها کرده؟ مالک یوم الدین. این مالک رها کرد نظام هستی رو؟ مگر این مالک هم بی خلیفه الله نمیشه؟ این مالک بی خلیفه نیست، بی ولی نیست، قطعا ولی الله داره. ولی الله این مالک اعظم نظام هستی اون کسی است که خلیفه الله به تمام اوصاف حق متعال متصفه. خود طرف خدا رو هم نمیپرسته، خدا رو هم انکار میکند. سوال، کسی که میگوید خدا نیست، خدا رو منکر است، آیا اگر به لفظ آورد باید زبان او حول قوه داشته باشه بگه خدا نیست یا نه؟ اگه زبون طرف لال باشه میتونه بگه خدا نیست؟ اگر لال و با کله میخواد بگیم خدا هست یا نیست، با کله میخواد اشاره بکنه، نه این کله قوه میخواهد، توان میخواد، نیرو میخواد که اینجوری بکنه یا نه؟ اینم میخواد. شما میفرمایید لا حول ولا قوه الا بالله. او به منکر خودش هم قوه میده، حول میده، بینایی میده، شنوایی میده، تمام شؤون رو بهش میدهد، میگه اینا نعمتهای منه، درست اعمال کن. میگه همین تویی که به من نعمت دادی تو رو هم قبول ندارم. نعمت چی چی؟ خودم هستم، خودم میبینم، خودم میشنوم، خودم میبویم. همین لفظی هم که داره میگه خودم میبویم، خودم میشنوم، منم، همین ها هم با حول قوه اوست. باز اینا رو داره میگه. امام یه همچو کسیست، هر کجا بروید جز امام نمیبینی. اون وقت عکس قضیه است، یکی میگه آقا امام رو کجا ببینیم، دیگری میگه آقا کجا تو غیر از امام میبینی؟ چی غیر از امامه؟ امام واسطه بین حق و خلقه. تمام کلمات وجودی عالم قائم به اویان، اون مقدم عالم است، او مظهر اسم شریف قیوم حق متعال است، او حاضر علل اطلاق است. خب یک لطائفی هم داره. پس آقا این شیعه میگن منتظر امام زمان هستیم، یعنی چه؟ اینا معلوم میشه شیعه اینقدر ماشاءالله تشنه هست، تشنگی شیعه رو میرساند. این اعتقاد شیعه بر میگردد که آقا این اندازه که عالمی هست به توفیل امام، من و تو و این و اونی هم هستیم به توفیل امام، و تمام این عالم به فیض آقا جان ما همه در کارن، این مقدار علا راسی در خدمت آقایم، اما آقای من که این مقدار نیست، که آقای من فوق این مقداره. من هی دوست دارم اونها رو هم ادراک کنم، یه جوری به آقام برسم که بشه 72 حرف اسم اعظم رو از آقا بگیرم. من که هنوز یه حرف رو نگرفتم. فرمودن یک حرف اسم اعظم در نظام هستی پهن شد، این همه موجودات عالمن. این که در تعبیرات روایات آمده تا قبل از ظهور امام زمان تمام علومی که بشر دارد، تمام این علوم رو جمع کنی انگاری که یک سنگریزه‌ای رو پرت کنی در یک بیابان بی‌نهایت. این سنگریزه چه نمادی داره، چه شأنی داره، چه جلوه‌ای داره؟ اصلا نشون نمیده که وقتی امام زمان ظهور کند میگوین قرآن تازه میآورد. بابا قرآن همین قرآن است، همینی که در محضرش تشرف داریم، همینه. منتها این همه مفسرین نوشتن، فهمیدن، شبها، تفکرها، روزها، تحقیقها، مطالعات، چقدر علوم خوندن، لغت خوندن، ادبیات خوندن، فصاحت و بلاغت خوندن، فلسفه و عرفان خوندن، کلام خوندن، فقه خوندن، تفسیر خوندن، جان کندن از این قرآن، این همه تفسیری که نوشتن، با این که الان بیش از 1000 دور تفسیر بر قرآن نوشته شد، وقتی حضرت بقیت الله تشریف فرما بشه و قرآن رو شروع کنن به تفسیر، انسان میبینه ای مثل این که تا الان ما اصلا هیچی از قرآن نمیدانستیم. این انتظار تشنگی شیعه رو میرساند. این انتظار معناش این آقا، یک آقایی داریم همه اون چه که میفرمایی عالم به طفیل وجود اوست قبول، هر لحظه به لحظه ما از طرف حق متعال به این آقا قائمیم که او قائم ماست، مقوم ماست، ما حیات داریم، میرویم، میخوریم، میشنویم، میبوییم که به ما اینها رو به خیر و برکت دادن، اگر بد پیوند نزنیم و نتیجه رو بد نکنیم اینها همه قبول. اما آقای من همین مقدار نیست جان، که من همین جور شبان روز بتازم به این آقام نزدیکتر بشم کمه. نماز امروز من از دیروز باید بهتر باشه، فردا از امروز بهتر، پس فردا از فردا بهتر، هرچه میتوانم اقرأ ورقه. من چه کنم؟ یه آقایی دارم، آقام تمام نمیشه آخر. بابا اگر تمام عالم رو هم بگیری حالا بسته، نخیر آقا، من منتظر عالم نیستم، من منتظر آدمم. آدم فوق عالمه، آدم معلم عالم است، عالم واسطه فیض عالم است. آدم کیست؟ معلم به تمام اسمای حسنای الهی است. او 72 حرف اسم اعظم الهی رو گرفت که یک حرف اسم اعظم در روی کره زمین برای همه مردم پهن شده است. تازه در زمان غیبت این همه علوم در ریاضیات، در طب، در نجوم، در طبیعیات، در ماورای طبیعیات، در قرآن، هرچه اینا همه یک جلوه هایی است از یک حرف اسم اعظم یا الله. اینی که امیرالمؤمنین فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، این حرف چی باشه؟ این حرف چی باشه که این همه الان درس خونده هایی که درس خوندیم، این همه از اهل بیت هم تازه شنیدیم، هنوز یک حرف از 72 حرف رو نشنیدیم. یا الله چه خبرها باشه که نمیدانیم. ما انتظار داریم، انتظارمون خیلی بلنده، انتظار شیعه خیلی انتظار سنگینه. فکر میکنم اگر این جمله رو هم به کار ببرم جمله جالبی باشه یا خوب باشه، که انتظار حقیقتی است، این انتظار را حمل نمی کند جز ملک مقرب، جز نبی مرسل، جز اون مؤمنی که قلبش به حقایق ایمان امتحان شده باشد. مگه حمل انتظار کار آسانی است؟ در این حال فرمودن تمام حقایق انتظار را در صلوات بیابید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم فرمودن. آه عجیب رمزن، میگه هر چی میخواد تو همین صلوات. اینم یک فرستادن لفظ، البته زبان هم صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این یک دونه. حالا اینا این ور عالمش و این ورش الان که یه ملکی میآید به خاتم انبیا عرضه میدارد در معراج که آقا جان من میتونم، من مأمور شمردن قطرات بارانم. اینا همه الفاظ معقول در محسوس تعبیه شده است. اون فرمایش شیخ الرئیس یک اصل است. ملک داره حرف میزنه، جناب رسول الله چی از اون ملک معقولانه گرفت؟ ملک چیه؟ چه میتونه؟ با آقا عرض میکند من مأمور شمارش قطرات بارانم، قطرات آبهای دریاهایم، میتونم همه رو بشناسم، بشمارم که الان این باران اومده چند تا قطره بود. اما نمیتونم که شمارش کنم ثواب بر صلوات تو و آلت رو. صلواتم نه فقط بر آقا، وگرنه کسی بگه اللهم صل علی محمد، نخیر، هیچی ثواب نداره، هیچی ثواب نداره. آقایون اهل سنت تشریف بیارید، تعالو، با شما دعوا نداریم آقا، قربون شما، تشریف بفرمایید بیایید بالا، خبرهایی ما با هیچ کس دعوا نداریم. آقایون ما دعوا نداشتم، با کی دعوا داشتم؟ کدوم پیغمبر خدا با کسی دعوا کرد؟ اصلا. کدوم امام معصوم با کسی دعوا کرد؟ صبح عاشورا شمر آمد، بسیاری از اصحاب در طی قبل از عاشورا و در طی این ده روزی توی کربلا هی می اومدن با آقا، آقا، هی جمعیتشون داره زیاد میشه، ما الان بتازیم همشون لتپار میکنیم. ما فرمود نخیر، ما برای جنگ نیومدیم که، با کسی دعوا نداریم اصلا. وگرنه اگر ابی عبدالله و اول فضل و این عزیزان و زهیر و بریر و این آقایان اون موقعی که لشکریان دشمن 1000 تا بودن مثل هور، همون موقع با هور درگیر می شدن کار تموم می شد. زهر چشمی از حکومت کوفه آقا می گرفت که کار رو تموم می کرد. اما اینا برای جنگ نیستن، جان که امام است، امام هادی است، می خواد راهنمایی کنه، دلسوزی کنه. امام برای جنگ و جدال نیومد که آقا، ولذا آمدن گفتن آقا همین الان کار هر رو تمام کنیم. آقا فرمون خیر، تا کجا کار رو پیش برد؟ هر رو آورد، هر آمد، خود آقا با اصحاب همه شهید شدن. اگه اون روز آقا اقدام میکرد، هر رو تمام اونها رو از دم شمشیر میگذران. کی امام است؟ امام اون کسی است که حتی خودش به درون خطر رفت، اما بالاخره یک دونم شد درش آورد، حرم بیرون کشید از این منجلاب. این باعث شد که از این به بعد هرها درست شدن، وگرنه اگر اونجا شمشیر میکشید و کلک هر رو میکرد، این امام حسینی که امروز بود نبود. امام کیست؟ آقا باید امام بفهمیم، امام کیست؟ وگرنه شما الان تمام این فیلم های جنگ پنگی که پخش میکنن، همه در یک بزنگاه های وای میستن، سعی میکنن در یک نقطه زهر چشم میگیرن، همه عقب نشینی میکنن. نه، اینا بحث زهر چشم ندارن. نه آقا، امام است، مگه بچه بازیه؟ هی میامد حبیب اومد، بریر اومد، آقا ما کارشون تموم کنیم، الان زورمون به همشون میرسیم، میگن همینجور دارن نیرو میان، ما کوفه بودیم، کوفه یک پارچه داره میاد، از بصره دارن میان، از شام دارن میان، آقا کارو تموم کن. کارو تموم کنیم یعنی چی؟ مگه خیلی عذر میخوام، اینجا لینچانگه، امام است، حجت الله، خلیفت الله، دلسوز است، هادی است، دست بشر رو میگیره، باید گناهکارها رو هم نجات بده، باید خود یزید بدبخت رو هم بتونه، اگر بتونه باید نجاتش بده، اون عبیدالله خبیث زنازاده رو هم باید نجات بده. اینجوری امام است، امام همه است، امام جن و انس است. مگه نمی فرمایید السلام علیک یا امام الجن والانس؟ امام امام کافران است، امام مشرکان هم هست، امام مؤمنین است، دست همه رو باید بگیره. آقا امامی همچو امامی است. خب دیدید چی جوری گرفتن؟ دیدیم الان بعد از 1400 سال یه عاشورای او چقدر آدم سازی میکنه و چه آدم ها ساخت، خوابشون، بیداری هایشون، چه دزدها آدم شدن، چه شرابخورها آدم شدن، چه بدها خوب شدن، چه خوبم شدن خوب. امام حجت الله هست. شیعه اعتقادش بر انتظار خیلی لطیفه، خیلی بلنده، اونچنان انتظار و قیام و فرج سنگین است حمل او. 1277 سال هی راجع به اینها حرف میزنن هنوز سرش بر ما روشن نشد. چه سری داره حالیمون نیست. وگرنه این سوالات ابتدایی دم دستی را که هر کودک خردسالی هم میپرسد، چه امامی است که یک ابوالفضل درست میکنه؟ آقا ابوالفضل اونجوری که بگیم در کربلا فرجه پیدا نشد. این ابوالفضلی که اگه 5 روز قبل آقا بهش اجازه میداد دشمن محاصره نمی کرد، صحنه های دیگر پیش نمی آمد، اگر به او اجازه می داد هزار هزار اونها در مقابل همین ابوالفضل تنها کمش بودن، می تونست اینها را کمین بزنه، کاری نداشت که، کمین زدن که کاری نیست که. اما نه، ابوالفضل اگه اونجوری می جنگید و شهید می شد، این ابوالفضل امروزی نبود که عراقی، افسر عراقی داره عزیز ایرانی رو به بدترین وجه شکنجه میکنه که اون کینه متاسفانه تاریخی بین عرب و عجم که اصلا عرب ها ما عجم ها رو هرچه هم خوب باشیم چون عجمیم قبول ندارم. هنوزم این تفکر هست، هنوزم این تفکر هست. یکی از لطائفی که باعث شده حزب الله لبنان خیلی موفق است، برای اینکه حزب الله لبنان عربند. اگر حزب الله لبنان فارسی زبان بودن خدا شاهده اینقدر موفقیت نداشت. چرا ما در جنگ یک و تنها بودیم؟ برای اینکه چون عجم بودیم. اگر بین صدام با یک کشور دیگر عربی جنگ شد مثل کویت، همین عربستان و تمام کشورهایی که دور و بر صدام بودن در جنگ ماه بیچاره همه رفتن پشتیبانی کویت شدن بر علیه صدام. چی شد حالا؟ اونجا هم کمک میکردید دیگه، چرا نکردن؟ این یه بدبختی است در طول تاریخ. اما ما اعتقادمون اینه، ما میخواییم انسان بشویم، عرب و عجب نمیشناسیم. آقا خدای متعال در قرآن فرمود من کاری به الوانتون السنتکم اینا رو کار ندارم، زبون این زبون عرب اون عجم این نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما میزانمون این عرب زمان باشه با تقوا روی چشممون، فارسی زبان باشه فامیلمون باشه اما بی تقوا نه، ما باش محرم نیستیم. ولذا ما با علی عرب زبان محرمیم. با کسانی که گناهکار خودمونن اگر خودمون فامیلمون اطرافمون گناه بکنن ما با اینا محرم نیستیم. اینی که عرض میکنم اعتقاد شیعه یک اعتقادی است که اینها حملش سنگینه. خب چه ابوالفضلی درست شد که این عراقی وقتی بهش بگن به امام حسین قسم شاید اون بگم به ابوالفضل قسم وای میست. حالا شما از این عزیزان آزادهامون سوال کنین ببینید خاطره ابوالفضل یعنی چی اصلا در بین عراقی‌ها. خب آقا این ابوالفضل رو کی اینجور ابوالفضلش کرد؟ اون حسین ابوالفضل سازه. اگر میخواست مثل جنگجویان طول تاریخ دنیا اونجوری به جنگ دیگه حسین نمیشد که، میشد یکی از این جنگجویان. جنگجو فراوونن، شمشیرزن زیادن. سعد ابی وقاص هم شمشیرزن بود، زبیرم بود، طلحه هم شمشیرزن بود. شمشیرزن آقا خیلی هم در طول تاریخ. اما ذوالفقار یکیست. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. الحمدلله رب العالمین که ما شیعه ها به این لطائف پی بردیم، الهی شکر، الحمدلله، الهی شکر. اینا رو دیگران پی نبردن، آقا گله نکنید، لیاقت نداشتن، نمیتونن، نمیتوانن حمل کنن. الحمدلله رب العالمین ما اینها رو میتونیم حملشون کنیم. بار الها رب کما انعمت علینا فزد، همه ارواح گذشتگانمون که این نعمتها رو واسطه‌ای شدن برای انتقال غریق رحمت فرما. همه مریضها رو شفا عطا بفرما. عاقبت همگان به مراتب عالیه انسانی ختم بفرما. به نبی و آله.